بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. امروز يوم الشروع لطف خدا با توکل بر او، استمداد از عنایات آن امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. البته مراسم افتتاحیه انشاءالله برگزار خواهد شد. یعنی چند کلمه قبل از شروع عرض بکنیم که تیمونن و تبرکن عرض می شود. فکر کردیم که در این فرصت خیلی کوتاه قبل از ورود در بحث چه بگیم. به ذهنم رسید که ما یه وظیفه ای داریم، تو اون وظیفه را همیشه باید مد نظر داشته باشیم. عند التوجه الی النعم، موقعی که نعمتی به ما رو می آورد می خواهیم متلبس به اون بشویم. مثل امروز که می خواهیم درس و بحثمون شروع بکنیم، این هم نعمتیست، نعمت بسیار بزرگیست برای ما. می تونیم با هم جمع بشیم، اجتماع بکنیم. الحمدلله جمعیتمون کمن کیفن جمعیت خوبیه. کیفن که از میخوام از نظر استعداد و از نظر تدین و از نظر تقوا و جهات مختلف و از جهت کارآمدی، کارآمد بودن یک نیرو به عنوان سرباز و به عنوان خدمتگزار، این یک نعمت بزرگیست. ولی خب مثلا ما درس بخونیم انشاءالله هم تقوا هم باشه، اما کارآمدی نباشه اونم فایده ای نداره. بالاخره باید همه ما توجه داشته باشیم، یه وظیفه نوکری و خادمی خودمون را نسبت به وجود مقدس صاحب اصلیمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا انجام بدیم. و این کارآمدی و مؤثر بودن و خدمت کردن، این هم یه مسئله خیلی مهم است. خب و وظیفه شکرگزاری، و اولین مرحله شکر توجه به نعمته. یعنی انسان بی تفاوت نباشه، لاابالی نباشه و همشه غافل نباشه، توجه بکنه به نعمتهایی که خدای تبارک و تعالی به او داده. شما این ملاحظه بفرمایید، دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه تقریبا عمدهش، قسمت خیلی زیادیش در ارتباط با بیان نعمت هاست و یادآوری آنها، که حتی شروع میکنه حضرت که از اون موقعی که عرض میشود در اطلاب آبا بوده تا اون موقعی که در ارحام امهات، و همینطور هی سیر کرده از صلبی به رحمی و هاکذا. از اونجا حضرت شروع کرده، از آبا و اجداد و از منه دور که همیشه مورد لطف خدا بوده، حتی تو اون حالات تا بعد چه نعمتهایی به او داده. حضرت یکی کنار رو بیان می‌فرمه و خیلی مفسر و علمی و دقیق، جسمی روحی، جسمی اعضا و جوارح، روحی به چه کیفیت، همطور اینها رو بیان می‌فرماید. و این در صدد شکر خداست و حمد الهی. دعای افتتاح رو در نظر بگیرید، دعای افتتاح بخش عمدهش حدود نصفش حمد ثنای الهی، اللهم انی افتتح الثناء و حمدت، و بعد یک یک شروع میکنه الحمدلله الذی، بعد الحمدلله الذی، الحمدلله الذی، عرض میشه همطور حمد ثنای الهی برای اینکه عرض شود این نه تنها وظیفه است در جلاء نفس و روشنی بخشی به دل انسان و روح انسان و ارتباطش با خدا، این راضی بودن انسان از خدا و حمدش و سپاسگزاریش و شکر به جا آوردنش خیلی تاثیر داره. فلهذا به ذهنم رسید که امروز که روز اوله یا اون شروع در تلبس به این نعمت بزرگ، ما در صدد باشیم که انجام وظیفه کنیم. چه مانعی داره؟ گاهگاهی که بیکاریم در یه مسیری داریم طی میکنیم، تسبیح داشته باشیم، ذکر بگیم. مؤمنین، مقدسین، علما نوعا دائم ذکر بودن، خسته کننده هم نیست، برای اینکه بیکاری آدم خسته میکنه. ولی اگر انسان در تمام حالات احساس بکنه که ارشد بیکار نیست، من خودم طبعا اینطورم، از همطور یه وقت برم صبح تازه تو باغ بمانم اینا، خسته از بیکاری خسته میشه. وقتی که مشغول کار میشم کمتر خستگی احساس میکنم. یعنی دو نوع، یکیش خستگی روحیه، یکیش خستگی جسمیه. و خستگی روحی هزارم برابر نسبت به خستگی جسمی. انسان از بیکاری و اتلاف وقت خسته میشه و بی هدفی. انسان اگر در زندگیش هدفی نداشته باشد، اون وقت است که بسیار خسته میشه و میبره. ولی اگر خونه کار زیاد داشته باشه تحمل میکنه و روحش در عذاب نیست و احساس خستگی روحی نمیکنه. دائم ذکر بودن ارزم این بود، ذکر بگی الحمدلله رب العالمین، یا الحمدلله 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 سبحان الله. همونی که پیغمبر میفرمود با ذکر خدا اینها تبدیل میشن به هر ذکری درختی و در بهش قصری برای انسان ساخته میشه و پر از اشجار و انهار و چه و چه. خب با چی؟ با حضرت فرمون همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله الله اکبر. این از کار صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام که در بارش فرمودن خفیف علی اللسان و ثقیل فی المیزان. عرض می شود خدمت شما و یا افضل العباده کلمت لا اله الا الله. چقدر این کلمت توحید در روح انسان اثر گذاره، و چه بهتر برای روحانی عالم، برای اینکه دچار غفلات و شهوات نشه دائم الذکر باشه. دائم الذکر هم نباشه، غالب الذکر باشه. بیکاری انسان را، آدمی را که آدمیتش کامله، عرض میشه برخدمان او بیکاری و بیهدفی و بیحالی و تنبلی و تفریح های زیاد بی مورد و این آدم از پادر میاره و خسته میکنه و ملالت به وجود میاره. و هم که آدم ذکر بگه، خب میبینه که باید بیکار نیست، همه حالا در راه میره، تو ماشین نشسته یا چه، مرتب داره ذکر خدا رو میگه و ثواب گیرش میاد و کاریست. و یکی از جمله بهترین این از کار همون الحمدلله رب العالمینه، که انسان واقعا هم راضی باشه و ممنون باشه. این به عنوان چی؟ معنیش اینه که یعنی خدا ما ممنونی، تشکر میکنیم، نعمت به ما کرامت فرمودی و ما را مستغرق نعمتهای خود قرار دادی، ما تشکر میکنیم. خب این عرض امروز ما اول ما، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا توفیقش به من کرامت بکنه که قدردان باشیم این حوزه و درس ها و برنامه ها و تدریس ها و تدرس ها و همه این ها بالاترین عبادت خداست، برای اینکه ستون خیمه دینه. شما در یک مبعوثید، در این استان، در یه استانی الان تو دست شماست، و باید سعی بکنید که زمین های برهوت و خوشکلمی از ره رو تبدیل بکنید به باغستان و آباد بکنید، سرسد بکنید، و دین مردم باید آباد بشه که دنیاشون هم آباد بشه. و این در دست شماست، و خیمه دین عبارت از حوزه. هرچه این حوزه پربارتر باشه، رونق بیشتری داشته باشه، شما عزیزان انشاءالله تعالی ماجور خواهید بود برای اینکه خیمه دین را و خیمه ولایت را برپا کرده. ما هیچی سراغ نداریم، مساجد هم به تبع حوزه هستن، حسینیه ها هم به تبع حوزه هستن، انجمن های اسلامی، هیئات دینی، همه اگر روحانی دخالت نداشته باشه نه معلوم نیست کارشون به کجا میکشه. همه عناصر دین آخر سرچشمهشون حوزه علمیه هست، اما انشاءالله یک حوزه جامع الشرائط با شرایطی که باید بشه دیگه. حالا این حوزه جامع الشرائط با بوجه درست میشه؟ یعنی مرحوم آیاش عبدالکریم یه کسی پیدا شده بود ما این چند میلیارد مثلا در اختیارش بذاره، خب خودش شروع کرد با 10-20 نفر هم شد طلبه های مخلصی که داشت. این سرمایه اصلی استعداد و علم و تعهد و تصمیم و عزم راسخه که به همم رجال تقلع الجبال، کارهای بزرگ بزرگ از انسان ها از اشخاص درست میشه، اما اشخاصی که صاحب عزم قل العزم عزمی داشته باشن عزم قوی دنیا رو متحول میکنن. اینطوره اون مرحوم امام یکی از اینا بود که شما به چشم خودتون دیدید، نمیدونم پول و بوجه و اینا، اونا فرعیات اصل قضیه اینه که ما مصمم باشیم و تصمیم ما فرع اعتقاد ماست و اعتقاد ما هم فرع ادراک ما دارد. با درک بکنیم، اگه درک نمی کنیم هیچ، باورم نمی کنیم، بر هیچ هم نمی کنیم، شوق هم نداریم، همش از بین میره. پس انشاءالله رحمان به لطف خدا هم ممنون خدا باشیم و حمد او را به جا بیاریم و هم جدی باشیم در انجام وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مالکی ظاهرا به صفحه چند رسیده بودیم، مسئله چند؟ مسئله 14 به ذهن من رسید، این مقدار قبل و بعدش نمیدم، اما مسئله 14 ظاهرا از چند محل بحثمون باشه. مسئله 14، المسئله الرابعه عشر، وقت النیه ابتداء الصلاه و هو حال و تکبیرت الاحرام. در مورد وقت نیت داریم بحث نیت میخوانیم، میگفتیم که نماز اجزایی داره، چند جا داره واجباتش؟ 11 تا که اولیشون نیته. البته بعدم که بررسی کردیم، حالا این علل مشهوره، بعد داره میکم زیادترشون کردیم، آره 12 تا یا 13 تا حالا یادم نیست، اما حالا علال مشهور و مشهور 11 تا که اولی همه نیته. حالا وقت نیت کیه و معنای نیت چیه؟ عرض کنم به خدمت شما معنای نیت خب یک بحث مهمی است که گفته شد، چون که خلافیه. یه قولی بوده در گذشته که مراد از نیت اختیار به باله، اختار به بال، ولی در مقابلش قول دیگری هست که نیت چیه؟ عبارت هست از داعی، یا یه اصطلاحات همینجا هستن دیگه این اصطلاحاتی هستن خیلی خلاصه و مختصر، خیلی لب و پوسکنده و آماده. دو تا کلمه، یکی داعی یکی اختار به بال. بعضی از قدما در سابق گفتن قائل بودن که اختیار به بال لازمه در باب نیت. اختیار به بال، اختیار به بال یعنی چه؟ یعنی انسان اختیار کنه، یعنی خطور بده، خطور بده یعنی حاضر کنه در ذهنش، بال هم یعنی خاطر، یعنی در فکرش، در ذهنش حاضر کنه، حاضر کنه و تصور کنه. خب این اختیار به بال. اما داعی نه، لازم نیست. مگه داعی را قائل شدیم که و هو صحیح و عرض می شود دیگه از مثلا غیر از اون علمای سابق، علمای متأخرین و معاصرین و محققین همه قائلن که در باب نیت همون داعی کافیه. خب این داعی یعنی چه؟ داعی یعنی انگیزه و هدف انسان. انسان هر کاری انجام میده عن علم و اختیار و عمدن یه اراده ای داره و یه هدفی داره، مقصود همین هاست. خب وجود اینا هم به معنی نیست که هی باید در ذهنش رجه برن این فکر هی تکرار کنه. مثلا فرض کنیم میگن مثل سایر کارهای اختیاری، مثلا ما غذا میخوریم عن اختیار، خب میدونیم که داریم غذا میخوریم، اگه کسی سوال بکنه میگیم داریم غذا با عمد و قصد هم انجام، اما هی دیگه داریم تکرار میکنیم تو ذهنمون که ما داریم غذا میخوریم؟ نه. پس این اختیار به بال در افعال عمدیه، افعال اختیاری که از انسان سر میبریم، اختیار به بالی در کار نیست. میزان در عبادات هم این است که به چه نحو واقع بشن؟ علی وجه الاختیار، مثل سایر افعال اختیاریه. پس بنابراین کافی است در اینها که انسان در حد داعی تو ذهنش بالاجمار و ارتکاز در ذهنش باشه، اما اینکه اختار به بال بکنه، یعنی اینا را تصور کنه و تجدید کنه و به فکرش بیاره، این لازم نیست. مثال هم میزنم که دیگه چرا؟ چون که اون چه که لازم اینه که این عبادت علی وجه الاختیار واقع بشه، پس دیگه حالش حال سایر افعال اختیاری است. در افعال اختیاری یه چیزی که وجود داره همین قصد علی سبیل داعی. یعنی چی؟ یعنی بالاجمار و بالارتکاز انسان توجه داره و قصد میکنه انجام کار، نه اینکه هی اون رو در ذهنش حاضر کنه و تکرار کنه که اسمش اختیار به باله. فلهذا اختیار به بال لازم نیست، چون هیچ دلیلی هم نداره. و میزان در این است که ما عبادتمون را که انجام میدیم علی وجه افعال اختیاری انجام بدیم. در افعال اختیاری همین داعی کافیه، ولهذا در عبادت هم کافیه. این از این. حالا یه بحثی هست سر این که عرض شد خدمت شما چه داعی باشه نیت و چه اختیار به بال باشه، این زمانش کیه، وقتش کیه. حالا مرحوم سید اشاره کرده به این مطلب، میفرماید که وقت نیت ابتداء نمازه که حال تکبیرت الاحرام باشه، که جز اول نمازه بعد تکبیرت الاحرام. و امره سهلون بناء علی الداعی، میفرماید اگر که مراد از نیت داعیه که ما میگیم، خب امرش خیلی سهله. ولی اینکه انسان عرض شود در همون حینی که میخواد تکبیرت الاحرام بگه، خب متمرکز در ذهنش هست، مرکوز هست در نفسش، عرض میشود در ضمیرش، و اینکه میخواد این عمل نماز رو انجام بده و اون هم قربتن الله، عرض شد همین توجه اجمالی کفایت میکنه. و حینی که میخواد تکبیرت الاحرام رو بگه دیگه باید این باشه در ذهنش، توجه کنه. و علل اختار، اگر مراد از نیت اختار به بال باشه، اللازم اتصال و آخر نیت المختره و اول تکبیر و هو ایضا سهل. می فرماید اگر اختار به بال باشه، اختار به بال خب مقصودشون اینه که تدریجیه، یعنی اجزاش، چون که لازم دانستن که قصد کنه که من میخوام نماز بخوانم و تمام نماز رو هم تصور بکنه، پس یه کار دفعی نیست، تدریجی، اجزایی داره. این کار را که میکنه که کل این عمل را، نماز را مثلا تصور میکنه و بعد به ذهن خودش میاره که من الان اراده دارم که این را انجام بدم برای رضای خدا، خب این یه عمل دفعی نیست، این اجزا داره، تدریجیه. وقتی که اینطور شد، یه طول زمانی داشت، میفرمان میزن اینه که جز آخر این کار که تمام شد وصل بشه به چی؟ به جز اول نماز. اون تمام شد، پوری دست بلند کنید که الله اکبر، پس آخر او باید متصل باشد به اول تکبیرت الاحرام، این بناء علی الاختیار. اما اگر داعی گفتیم، خود داعی هم عجلوتر است، هم همراه با تکبیر است، هم تا آخر نماز است، اون دیگه عرض کنم به خدمت باسازی حرفا رو نداره، چون یه چیزی که بالاجمال در ذهن انسانه قضیه داعی. اما اگر اختیار به بال گفتی، این دقت توش هست، باید رعایت بشه. خب حالا عرض کنم بازم میفرماید و هوا ایزن سهلا، این هم سهله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه خیر، این خیلی کار سختیه به این شکلی ایشون گفتن، متعذران او متعسر، که حالا ما اینطور بایستی میلیمتری دقت بکنیم که اونو بیاییم تو ذهنمون بگذرانیم تا او جزء آخرش واقع شد الله اکبر، که اون تموم بشه الله اکبر چی شروع بشه. بابا میگه این مطلب خشخاشا اینا اولا تو بسیار کار متعذر، یا متعذر یعنی محاله، یا متعذر به فرمایششون درست. من نمیدونم ماست کاذب ماست محترم این را از کجا در آورده ای خصوصیات را؟ ولی که عرض می شود به خدمت باسات شما، مطلب این است که بناهن به علا این که قائل بشیم به اختار به بال، این تصورات لازم. خب این تصوران این که اما جز آخرش باید تموم بشه، که جز اول تکبیر شروع بشه، نه لازم نیست تموم بشه. مقصود این است که یه اختیار بال خصورت ذهنیه است، همزمان با منافاتی با گفتن الله اکبر خونه دارد. از قبل از الله اکبر انجامش بده، بعدم تو ذهنش باشه تا الله اکبر هم بگه. دیگه چه دلیلی است که او باید تموم بشه و بعد الله اکبر چی؟ شروع بشه. اینا مرحوم آقای حکیم خو خیلی قشنگ و روشن توجه به نکته کردن و فرمودن نه، این درست میگه، التزامی به این که بایستی اول الله اکبر به چطوره به چی؟ به آخره اون اختیار به بال. ما هم چیزی نداریم. بایستی در حین گفتن الله اکبر از اولش تمام این نیت حاضر باشه در ذهن انسان، مقارنتش معتبره. درش برمودید از قبل هم شروع بشه هیچ اشکالی نداره و ادامه داشته باشه تا حین گفتن الله اکبر. پس حضور النیه، حضور این دارید، حضورش در نفس در حین گفتن الله اکبر باید در نفس حاضر باشه. حالا شروعش هم از قبل باشه اشکالی نداره، این حاضر میکنه تو ذهن خودش. همچه که کامل حاضر شد یا الله اکبر، حالا میگه الله اکبر یعنی او دیگه زائل شد؟ نه، اونم در ذهنش هست. توجه فرمودید. و اینکه اینطور مثلا اومدن مثلا چیزش کردن، نقاشیش کردن که اون تا اونجا و اینم از اینجا و اینا، یه اصلا امکان پذیر شاید نباشه و دلیلی هم نداره. دلیلی هم نداره، چه دلیلی داریم که اینطور باید باشه؟ اون چه که هست این است که باید در موقع گفتن الله اکبر تکبیرت الاحرام این نیت از قبل آماده باشه در ذهن انسان و حاضر ذهن باشه که الله اکبر اینه داشت برمونی. پس بناهن علا هزا این چیزی را که در قسمت دوم مرحوم سید فرمودن نمیتونیم تأیید بکنیم، محل اشکال. پس این یک اشکال، یا الله آیدم سبحان. پس این یک اشکال بعد عرض کنم مرحوم سید، یعنی عبارت یا واضح نیست دلالتش، یا اگه مرادش اینه که نوشته پس به ظاهر عبارت مورد ایراده، چون هیچ دلیلی نداره و به علاوه فرمود که متعذرن و متعثرین هم درسته. پس بنابراین باید عبارت عوض بشه، بگیم المیزان این است که حضور حاضر قصف نفس، مقصود از اختیار بال حضور شخص در نفس حین گفتن الله اکبر، این خوبه. این یکی را. یک مطلب دیگه اینجا سیدنا استادم یه عبارتی فرمودن حسب چیزی که در تقریراتشون آمده، که اینم مسامحه درش هست، در صفحه 49 از این جلد 14 اول صفحه 49 عبارت مرحوم استاد می فرماید و کذا الحال بناء على تفسيرها بالاختار الراجع الى احضار صورت العمل به تمامی فی الذهن مقابلا للتکبیر. توضیحی که داده برای اختار به بال اینطور معنا کرده که مرجعش به احضار صورت عمل است به تمامی در ذهن مقارنه برای تکبیر. این جهت از این جهت که احضار کنه مقارنه تکبیر، این هم حرف ماست و درست هم است. اما از جهت اینکه ایشون معنی ببینیم چیه باید در ذهن حاضر بکنیم، ایشون فرموده احضار بکنیم صورت العمل را، یعنی صورت نماز را. آیا نیت عبارت است از اینکه صورت عمل فقط در ذهن حاضر بکنیم، یا اختیار به بال مربوط به چی؟ به اینکه احضار کنیم قصد العمل را، هم خود عمل باید تصور بکنیم، هم اینکه عزم و اراده داریم بر انجامش، هم این که از ما اراده ما ناشیست از امر الهی و قربتن الله. این هاست نیت نماز خویه چی مفصلیه، منحصره در این که احضار و صورت العمل که تفصیل کردن، نه این کافی نیست. احضار صورت عمل یعنی فقط آدم صورت نماز رو به ذهنش بیاره، آیا این کافیه؟ من مثلا تصور بکنه صورت نماز رو، اما این که حالا من میخوام این نماز رو بخوانم، قصد دارم که انجامش بدم، و این قصد من هم ناشی از قربت الی الله و اینا لازمه. پس بنابراین عبارت ایشون هم مشتمل بر مسامحه واضحی، یعنی نیت منحصر نیست در احضار صورت عمل. خلاصه عرضمون اینه، نیت بناهن علی الاختار، اگر معناش کنیم به اختار به بال، به معنای احضار چیه؟ احضار قصد و اراده است، احضار عزمت علی ایقاع العمل، نه فقط احضار صورت العمل. اون وقت احضار این قصد به عمل اونم قربت الالله، بله قربت اللهش که به خاطر امر خدا و من منبعثم به خاطر رضای او و امر او اینه این کار میخوام بکنم، اینم باید باشه. پس بنابراین اینجا هم بالاخره یه تصحیحی لازمه، عبارت یه نقصی درش هست. این مسئله 14 عرض کنم خدمت، چون مسئله 15 دیگه بخوانیم به اصول نمیرسیم. و سلام الله علی محمد و آل طاهرین.